أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 109 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مورد بحث قرار خواهد گرفت. خاطر عزیزان استحضار دارد که در نوبت پیشین در ابتدا همین آیه اشاره کردیم که خداوند سبحان تذکر به ماجرایی میدهد، به موضوعی میدهد که بسیار مهم و کاملا جدی و بحث‌انگیز است. فرمود دوست می‌دارند که نه فراتر از این آرزومندند جمع زیادی از اهل کتاب که ای کاش بتوانند یردونکم رد کنند، بازگردانند شما را ای مسلمانان من بعد ایمانکم، بعد از اون که شما ایمان آوردید شما را از ایمانتون بازگردانند به سوی کفر، کفارن حسدن من عند انفسهم. انگیزه این کار چیست؟ چرا چنین تمنایی رو دارند و این کار رو دوست می دارند؟ انگیزه این کار حسادتی است که در جانها و در نفوس اینها نسبت به مؤمنین و اهل ایمان وجود دارد. البته ادامه آیه رو و قسمت پایانی رو انشاءالله به تفصیل خواهیم گفت، همان گونه که در نوبت پیشین اشاره کردم. این بحث همان بحثی است که با عنوان ارتدادگاه مطرح می شود و چه خوب است که این موضوع رو با ریشه های قرآنی اون آگاه باشیم و بدانیم و در کنار اون در حدی که نیاز باشد حکم فقهی اون که اون هم منبعث باز از قرآن و سنت باشد خدمت دوستان عزیز مطرح می کنم. اولا این نکته کاملا مشخص است که در طول تاریخ دیانت، نه شرع مقدس اسلام به تنهایی و تاریخ مسلمانان، به طور کلی همیشه پیروان ادیان مورد هجمه و تهاجم شدیدی قرار می گرفتند. هنگامی که رونق دین فزون می شد و بازار دین داغ می شد به تعبیر ما و پیروان پیامبران افزون می شدند، بدخواهان و اون کسانی که مایل به این رونق و شکوه نبودند به نوعی رشد و تعالی دین به قیمت زیان و ضرر اونها تمام می شد و منافعشون در دیانت و دین دیر در دینداری تأمین نمی شد، به فکر چاره می افتادند که بتوانند به گونه ای متدینان و پیروان ادیان رو بازگردانند، مانع اصل دیانت اینها باشند یا اگر هم امکان اون باشد اینها رو بازگردانند به همون سنت های پیشین و رفتارهای قبلی. نمونه های این رو در قرآن زیاد می بینیم. مثلا ملاحظه می کنید که وقال الملأ الذین کفروا، یه ملعی، یه گروه بسیار چشمگیر و قابل شمارشی، قابل حسابی به بیانی، از قوم شعیب به شعیب میگویند شعیب تو و کسانی که همراه تو هستند یا از این شهر و دیار بیرون روید، بیرونتون میرانیم، شما رو از این دیار آواره میکنیم، یا اون که لتعودن فی ملتنا، برگردید به سوی اون کفر سابقتون. این هم نمونه از این بحث است که قرآن مطرح می کند، زیر فشار قرار دادن متدینان و پیروان دین برای بازگشت و رجوع به سابقه قبل از ایمان و قبل از اعتقادات توحیدی خودشون که به بیان کفر است. نمونه این رو همون گونه که عرض کردم و در همین سوره مبارکه قبلا با هم خواندیم در بنی اسرائیل دیدیم که بنی اسرائیل هم مبتلای به این مشکل شدند. کسی که بسیار دوست می داشت به نوعی مطرح شود در میان بنی اسرائیل، شخصیتی بود به نام سامری که فرصت طلب بسیار صیادی بود که کاملا صید خودش رو تشخیص داده بود، در اون بزنگاه دقیق و حساب شده توانست طرح شوم خودش رو پیاده کند و جمع زیادی از بنی اسرائیل رو از ایمان و اعتقاد خودشون بازگرداند. به سوی چه؟ به سوی گوساله پرستی که شرح و تفسیر اون رو در همین سوره مفصل گفتیم، دیگه من تکرار نمی کنم. نمونه های زیادی داریم در این جهت و در این بحث. در قرآن من کلی اون رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز تا می رسد به اسلام و مسلمانان. استهزار دارید، یکی از سخت‌ترین تلاش‌هایی که حتی مشرکان مکه عمل می‌کردند این بود که بتوانند به نوعی نو مسلمانانی که روز به روز تعداد اونها فزون می‌شود و جمعیت بیشتری دارند پیدا می‌کنند و رشد می‌کنند در مکه نسبت به گرایش به پیامبر، اینها رو بازگردانند. یعنی چه؟ یعنی ارتداد. اینها رو بتوانند برگردانند. اصلا تکرار می‌کنم، رده به معنای بازگرداندن و انصراف، بازگشتن و انصراف به هر دو معنا به کار برده می شود. مایل بودند که اینها رو برگردانند به همان بت‌پرستی و شرک سابق. اون که شما شنیدید ستمهایی که روا می شد و بزرگان قریش عمل می کردن، شکنجه ها، شلاق ها، تازیانه ها، بستن ها، گرفتن ها، حبس ها، همه برای ارتداد بود، برای اینکه بتوانند به نوعی این مسلمانان نو اسلام رو از آیین و دیانت برگردانند که پیرامون پیامبر مکرم اسلام شوکتی نگیرد، پا نگیرد، خلوت بماند و رونقی این دین و این شریعت پیدا نکنند. این تلاش مذبوحانه ای بود که مشرکان مکه عمل کردند. هنگامی که مسلمانان به مدینه آمدند و دیگه این اوضاع گذشت و تلاش اونها به جایی نرسید و رونق اسلام مسجل و مسلم شد، نوعا این توطئه به شکل دیگری مطرح می شد، یعنی به گونه ای که نشانه های اون رو در قرآن می بینیم. متولی این امر اینجا در مدینه یهودیان بودند، عمدتا یهودیان بودند. یهود تلاش بسیار زیادی می کردند که بتوانند پیشگیری از اسلام نو مسلمانان و بازگشت اون کسانی که اسلام آورده اند به سوی سابقه خودشون اعمال کنند و بذل کنند تلاششون رو. این رو به انواع مختلف عمل می کردند. قرآن شهادت این معنا می دهد و بازگوی این معنا می کند. و آیه این که الان خواندیم خدمت عزیزان به نحو احسن این رو بازگو می کند. ود کثیر من اهل کتاب، آرزوی جماعت زیادی از اهل کتاب این است که شما رو مسلمانان برگردانند از اسلام و ایمانتون، شما رو به سوی کفر برگردانند، دست از اسلام بشویید، دست از آیین خودتون بردارید. این آرزو و تمنای این هاست. این رو صریحاً خداوند سبحان بازگو می کند و مطرح می کند. خب این بازگشت طبیعی است، این به عنوان یه طرح در قرآن بازگو می شود، یعنی یه طرحی است به طور کلی همیشه در تقابل با ادیان الهی که بازگرداندن مؤمنان و مسلمانان یا هر دینی به سابقه قبلی اونها باشد. در اسلام همان گونه که استهزار دارید گاه از این تعبیر به ارتداد میشه که این هم از خود آیات شریفه قرآن گرفته میشود، و من یرتد منکم عن دینه، مسلمانان اگر کسی بازگردد زیر این فشارها از دین و آیین خیش، بدانید ارتداد دو خصوصیت دارد. یک، موجب دلشادی و دلگرمی مخالفان اسلام خواهد شد. یعنی اونها مسرور و شادمان خواهند شد از این که به اهداف خودشون میرسند، از رونق این دین میکاهند و پیرامون این شریعت و حقیقت رو به بیان خلوت میکنند. این موجب خوشحالی اونهاست. و از سوی دیگر یه نوع ضعف، یه نوع سستی، یه نوع دلنگرانی در میان جمع مؤمنان ایجاد میکنند. لذا خداوند سبحان در این آیه فرمود و من یرتدد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین و عزة علی الکافرین. هیچ نگران نباشید، اگر همچنین واقعی دست بدهد و چنین اتفاقی بیفتد، بدانید خداوند جبران میکند. خدای سبحان اگر شما بروید از اسلام، جماعتی رو میآورد، جماعتی رو جایگزین میکند که رابطه اینها با خدا محبتی است، زمزمه محبتی است و اینها سربلند در قبال کفر و متواضع در قبال اهل ایمانند. یعنی تا اینجا میبینید خداوند در قرآن حتی به شکل بشارت، به شکل تهدید این مسئله رو مطرح میکند. پس اون چه تا الان سخن خدمت عزیزان عرض کردیم، چنین میخواهیم بازگو کنیم که یکی از نقشه های همیشگی علیه ادیان الهی مبحث بازگرداندن مسلمانان، بازگرداندن اهل دین از دیانت و دین بوده است. این یه بحث کلیست. خب حالا در اینجا هنگامی که میرسیم به این آیه و مشابه این آیه شریف، من این سابقه تاریخی رو میگم، بعد اون سوالهایی هم که ممکنه در ذهن ما از این بحث تولید بشه انشاءالله میرسیم و اونها رو هم بررسی میکنیم با هم. در بعض از آیات شریف قرآن، آیه 72 سوره مبارکه یا آل عمران، صریحاً خداوند سبحان مطرح میکند که جماعتی از یهودیان به این نتیجه رسیدن که یکی از بهترین راه‌های تخریب و ضربه زدن به اسلام و اینکه مسلمانان پا نگیرند در مدینه و شوکتی پیدا نکنند این است که بیایید. گروه‌ها با هم نشستن، هم فکری کردند، گفتند بیایید ما می‌رویم سراغ اسلام و مسلمین و ادعای مسلمانی می‌کنیم. امروز 10 نفر، فردا 20 نفر، برید و به تعبیر ما بگید اشهد ان لا اله الا الله، ادعای ایمان کنید، ادعای اسلام کنید، گرد این پیامبر رو بگیرید. روز اول، دوم، سوم، روز چهارم و پنجم هنگامی که مسجد می روید در صف اول نیستید، صف دوم می ایستید، بعد صف سوم می ایستید، بعد روزهای بعدی صفوف آخر، بعدم از مسجد به در خواهید آمد. هنگامی که از شما سوال می کنند که چرا نیومدید، کجا، چطور، می گویید آمدیم اما خبری نبود، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. آیه 72 سوره مبارکه آل عمران. آمنو وجه النهار وکفرو آخره. می گفتند بیایید ایمان بیاورید. شما الان تصور بکنید وقتی که به شما خبر بدن مثلا یه شخصیتی، یه کسی هستن، یه مسیحی، یه یهودی، نمیدانم یه بودیسم، یه کسی دیگری این چنینی آمده است و مسلمان شده است، مخصوصا اگر دارای نامی باشد، اگر یه شخصیتی باشد، شما چه احساسی دست میده بهتون؟ چقدر شادمان و مسرور میشید از اینکه یه کسی آمده است به دامن اسلام گرایش پیدا کرده است؟ خب حالا یک بار بشنوید بعد از یک ماه و بعد از دو ماه همین شخصیتی که آمد مسلمان شد گفت آه همه این حرفا بی خود بود، حال که ما آمدیم دانستیم خبری نیست، حال برمیگردیم. الان چه اتفاقی میافتد؟ الان چه دلهایی میلرزد و اضطرابهایی در جانها میآید و چه دلنگرانیهایی برای جامعه اسلامی دست میدهد؟ این رو قرآن داره تذکر میدهد و هشدار میدهد. میگد این یه توطئه است که علیه اسلام، یکی از طرح‌های شیطانی. باز هم تأکید میکنم به خود آیه شریفه قرآن، خداوند سبحان فرمود این نیست مگر از شیطان و سول لهم و املی لهم. این شیطان این طرح رو مطرح میکند، تزیین میکند، ارائه میکند برای تخریب دین و دیانت. این هم یه طرح شیطانی و طرح شوم ابلیسی است. پیغمبر مکرم اسلام این رو دیدند و دانستند که قضایا چیست، هشدار آن را به مسلمانان دادند، فرمودند مسلمانان مراقب باشید، یهودیان یه چنین طرحی علیه اسلام دارند، اینها بنا دارند به این شیوه دل شما رو تخریب کنند و به نوعی میخواهند که لطمه به اسلام و مسلمانان بزنند. هشدار هشدار، این بروان یه طرح شومی است که در علیه اسلام و مسلمین اجرا میشود. مسلمانان به خود آمدند، مراقب شدند، دانستند اگر کسی میخواست به سوی اسلام بیاد با دقت و مراقبت برخورد میکرد. سابقه تاریخی و قرآنی ارتداد این است که به عنوان یه طرح، به عنوان یه نقشه، به عنوان یه ترفندی برای تضعیف اسلام و مسلمانان مطرح می شده است. هیچ حسن نیتی، هیچ بفرمایید حق جویی، حق گرایی در این بحث بدن مطرح نبود، بلکه کاملا سابقه تاریخی اون رو قرآن مطرح می کند و بازگو می کند. اون چه در این آیه شریفه هم مطرح می شود معید این معناست، همین رو تأیید می کند که خداوند سبحان می گد اینها دوست می دارن شما از ایمانتون برگردید به سوی کفر، حسدن من عند انفسهم. این نیست مگر ریشه اون حسادتی که این جماعت به رشد و توسعه و ترقی اسلام و مسلمانان دارن. لذا هر زمان که ببینن رونق بیشتری در این دین خواهد بود، یه نقشه دیگری ارائه میکنن، به یه شیوه دیگه میخوان ضربه بزنن. این هم ضربه است که امروز دارن تحت عنوان ارتداد میزنن، بازگرداندن شما از ایمان به اسلامتون. حالا من اجازه بدید این بحث حسد رو هم خب نکته اخلاقی داره عرض میکنم خدمت عزیزان، اما اینجا یه بحث های دیگه ای داریم که باید با دوستان در میان بگذاریم. پس حساسیت اسلام نسبت بحث ارتداد از اینجا نشأت میگیرد و ریشه میگیرد که ارتداد به عنوان یه توطئه شناخته میشود، به عنوان یه توطئه علیه رشد دین، علیه تعالی دین و تکامل دینی. این به عنوان یه توطئه شناخته میشه. ریشه این در ادیان دیگه هم وجود دارد، یعنی در مسیحیت هم هست، در یهودیت هم وجود دارد. حتی جریمه اون رو ما بسیار سنگین در همین سوره مبارکه آیه 51 و 2 در مورد بنی اسرائیل خواندیم که خداوند سبحان فرمود هنگامی که اینها مرتد شدن فقتلوا انفسکم، دستور داده شد که حتی یکدیگر رو مجازات کنن. به این شیوه که در همونجا گفتم که بیان آیه شریفه چیست، این دستور هم داده شد. خب حالا اینجا بحثی که مطرحه، خب اگر نگاه تاریخی به این بحث داشته باشیم همین است، یعنی به عنوان یه توطئه، به عنوان یه بحثی که این چنین زمینه های شومی رو داشته است در اسلام مطرح شده است. از اون طرف آثار منفی این قضیه هم گفته شد، یعنی هنگامی که کسی نیامده است، اسلام نیاورده است هیچ. الان شما تصور کنید مثلا میلیاردها غیر مسلمان در روی زمین هستند که هیچ سر جنگ با اسلام و مسلمین هم ندارن، جانشون، مالشون، ناموسشون، وجودشون برای من و شما یه مسلمان محترم و با کرامت است. ما چه تعدی به اونها داریم؟ ما چه تعرضی به اونها داریم؟ وجودشون صاحب احترام است، خونشون، جانشون، دمشون، تمام این حقوق انسانی کاملا ما قائلیم، هیچ فرقی هم نمی کند، احترام هم میگذاریم و حرمت هم براشون می نهیم. هیچ حساسیتی هم نداریم که اینا مسیحی هستن یا یهودی هستن، هر چه انتخاب کردن، هر چه میخواهند باشن، ما بحثی نداریم با اونها. اگر هم احیانا نزاعی باشد، درگیری باشد، بحثی باشه، کجاست؟ اونجاییست که یک کسی اومده از شمشیر رو از رو بسته است، به جان مسلمان، به ناموس مسلمان، به مال مسلمان تعدی کرده است. اونجا شیر مردانه مقابل او میایستیم، چون کوه استقامت میکنیم، تا آخرین قطره خون هم دفاع میکنیم. اینجا مقابله میکنیم، بنیادش هم از میان برمیداریم. اون کسی که میخواد ویران کند اسلام رو، اون کسی که میخواهد بنیاد اسلام برکند، ما بنیاد او برمیکنیم، دفاع میکنیم، مقابله میکنیم، هجمه میکنیم، حمله میکنیم. اما کسی که در نهایت مسالمت داره با اسلام زندگی میکنه، هیچ بحثی ندارد، میلیون ها و میلیارد ها مسیحی، یهودی، درود خدا بر اونها، با زندگیشون میکنن، ما هم زندگیمون میکنیم، هیچ نزاعی هم با هم نداریم، هیچ حساسیتی هم به دینشون نداریم اصلا. هر چه میخوان عمل کنن، میخوان به کلیسا برن، میخوان چرچ نرن، میخوان کنیسه برن، هر کار میخوان بکنن، ما هیچ حساسیتی هم نداریم اصلا. اما با توجه به اینکه خوب دقت کنید ریشه ها رو من دارم میگم، به اون مسیحی، به اون یهودی که بر دین و آیین خیش داره عمل میکند، ما نه بخلی داریم، نه حساسیتی داریم، نه دلنگرانی داریم، کار خودش بکند. اما نسبت به یه مسلمانی که می آید ادعای اسلام می کند، بعد اونگاه ادعای غیر مسلمانی می خواهد بکند، یعنی می خواهد بگوید دیگه من مسلمان نیستم و من کافرم. نه، اینجا اسلام حساسیت نشان می دهد. به اون دنیا مسیحی و یهودی حساسیت ندارد اسلام، اما شریعت ختم رسولان، خاتم انبیا، محمد مصطفی برای چنین انسانی یه حساب ویژه‌ای باز میکنه. با همین دو ریشه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم بیا چراغ این بحث. یک، ارتداد عزیزان یعنی این که کسی بیاید بگوید من مسلمانم، مسلم، اونگاه از اسلام بازگردد، به تعبیر خیلی از بزرگان و صاحبان نظر در حقایق قرآنی و ایمانی، تصور خارجی ندارد. یعنی امکان عقلی نداره کسی بتواند ثابت کند که اسلام ناحق است، الان من میخواهم از اسلام برگردم. توجه دارید؟ بذارید من یه جمله دیگر رو بگم بعد بیام وارد این مرحله بشم که سلسله ردیف بحث درست باشه. اولا توجه بفرمایید دوستان عزیز، در اصل آمدن به اسلام و گرایش به اسلام و مسلمان شدن هیچ اصراری وجود ندارد در شرع مقدس ما. یعنی اسلام متاع خودش رو مطرح میکند، میخواهید بپذیرید، میخواهید نپذیرید، میخواهید مسلمان زاده باشید، میخواهید مسلمان زاده نباشید. این رو تکرار میکنم و تأکید میکنم چون خیلی ها رو این مانور میدن و حساسیت دارن، به نابجاست این حساسیت، به دلیل این که اصل مسئله رو ندانستند. الان میگم خدمت دوستان عزیز، اون کسی که غیر مسلمان است میخواهد اسلام بیاورد، ما اسلام را عرضه میکنیم، متاع خودمون رو میگیم، این اعتقادات توحیدی ماست، این اعتقاد ما در معاد است، این اعتقاد ما در نبوت است، این فروع است، این اصول است، همه منبعث و برخواسته از آخرین تحفه الهی و کتاب مستطاب خداوندی و شارحان اون که سنت پیامبر به عترت اهل بیت نبی مکرم اسلام است. بسم الله، این متاع ماست، میپذیرید بپذیرید، نمیپذیرید سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، خداوند تو را هدایت کند، ما را هدایت کند، بحثی نداریم. اما نسبت به اون کسی که مسلمان زاده است، یه انسانی که مسلمان زاده است، این پدر و مادر مسلمان، این کسی نیست که بگید کافرش که میخواد بیاد، حالا غیر مسلمان است که میخواد بیاد اسلام را قبول کند، نه در خانواده مسلمانی با نطفه اسلامی رشد پیدا کرده است، به سن بلوغ رسیده است، اما هیچ صراحتاً، من باز هم اصرار میکنم چون بحث لغزنده و حساسه، خوب دقت بفرمایید که اگر هم سخنی گفته شد نقل خلاف استدعا میکنم نشده باشه، با همون بیانی که عرض میکنم سخن رو منتقل بفرمایید. هیچ تصریحی به اسلام نکرده است، یعنی نوجوان مسلمانی که اومده است ممکنه به ظاهر به شیوه مسلمانی زندگی کرده است، بنابر اون که پدر و مادر مسلمانن و در خانواده مسلمانی بزرگ شده است، هیچ صریحاً اعلام اسلام نکرده است، چنین انسانی رو هم اسلام عرضه میکند متاع خودش رو؟ اگر صریحاً پذیرفت این هم میشه مسلمان، اگر صریحاً نپذیرفت این هم مشکلی ندارد. یعنی این اسلام، این انسان هم با اون انسان قبلی چندان تفاوتی نمی کند، فقط یه تفاوت جزئی داره که این را عرض می کنم، یکی ارتداد حقیقی است، یکی ارتداد حکمی است، کالا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز چی میشه ماجرا. یعنی در اصل پذیرش همان است که همه تون این آیه شریفه رو می خوانید، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین در اصل پذیرش دین است. قبول دین یه بحث تحمیلی، کر، اجباری، اصراری نیست. جان من، نمیخواهی دین نیاور، دیندار نشو. بعد از این که دین آوردی، بعد از این که اسلام را پذیرفتی، این پذیرش دیگه بود پذیرش چه باشد؟ پذیرش آگاهانه باشد. آیه شریفه میفهمد من بعد ما تبین لهم الحق، باید این آگاهانه باشد، با انتخابت، با میلت، با رغبتت، با سلیقه خودت، هنگامی که گفتی انا المسلم، هنگامی که گفتی من مسلمانم، دیگه من اسلام رو پذیرفتم، شهادت میدهم اشهد ان لا اله الا الله، به شهادت وحدانیت خداوند به پیامبر اسلام، به این کتاب، دیگه اگر پذیرفتی اینجا اسلام بازگشت تو رو قبول نمی کند. یعنی اینجا جاییست که دیگه بعد از پذیرش مسلم قطعی علمی با اون دو نکته‌ای که اشاره کردم، اسلام مصلحت خودش رو بر مصلحت تو مقدم می‌داند، بر مصلحت من مقدم می‌داند. منافع کلی اسلام بر منافع شخص هزاران مرتبه ترجیح دارد. بزرگان و شخصیت‌های ممتاز این مکتب جانشون فدای یک اشهد ان لا اله الا الله شده است، وجودشون رو فدای این کتاب کردند، چه برسد انسان‌های معمولی. یعنی اینجا پای حیثیت اسلامه وقتی این بحث مطرح میشه. اسلام در وجود خودشون بحثی است که اشاره کردم هیچ تردید و تشکیکی در حقانیتش ندارد. عقلا نمیپذیرد قرآن که یه انسانی بیاید بگوید من مسلم شد، ثابت شد برام اسلام، حالا بعد از 2 سال 3 سال من دیگه ثابت شد برای من ضد اسلام، یعنی من میخوام برگردم به کفر، بگم تمام اینها باطل است. به دلیل حقانیت مسلمی که در ذات این وجود داره، یعنی عقلن امکان این بازگشت نیست، عقلن امکان بازگشت نیست، اسلام میگوید بسم الله. ما از اصل پیشنهاد دادیم نیایید، گفتیم که بررسی کنید، الان که آمدید بازگشت شما دیگه منافع و مصالح شخص جناب عالی نیست، اینجا کلیت مصالح اسلام در میان است. بازگشت شما 1 2 3 4 5 با هر عنوانی که برمیگردید، شما به ساده که نبرد نمیگردید، نمیگید ما تا الان دوست میداشتیم مسلمان باشیم، دیگه حالا دوست نداریم مسلمان باشیم، منافعمون در اسلام نیست. بلکه چی میگد؟ میگد اسلام اسلام نیست، این دین نیست، این شریعت نیست، این فایده ای ندارد، این ره به جایی نمیبرد، انسان رو به سعادت نمیرساند، هزاران عیب و نقص و ایراد بر ساحت مقدس این دین باید بچسباند تا بتواند برگردد. اسلام دست چنین کسی رو میبندد، قبول نمیکند. یک، تکرار میکنم، ریشه ارتداد در آیه بعدی هم میاد، در ادامه همین آیه هم میاد، در جای جای دیگر قرآن هم میاد. ریشه ارتداد امر حقیقی اعتقادی حسن نیت نیست. نتیجه ارتداد ضربه زدن بر حیثیت، اساس و کیان اسلام است. هیچ کدام از این دو رو قرآن قبول نمی کند، نمی پذیرد، پیامبر هم قبول نمی کند و حکم صادر می کند. باید اون حیثیت اسلام حفظ شود. اون کسانی که باز می‌گردند بسم الله بیایند و بنشینند. اگر با یه شخصیت آگاه صاحب معرفت دینی نشستند، ثابت کردند عدم حقانیت اسلام را، نوش جانشون، بروند هر کجا که می‌خواهند برند. اگر نشستند و ثابت کردند این رو که این آیه قرآن، این مبنا، این اصول، این فروع باطل است با این ادله عقلی و چنین چیزی به جای این حق است، بحثی ندارد، صاحبان دین میپذیرند، صاحبان عقل این رو میپذیرند. اما وقتی این نیست، ریشه های این بحث رو وقتی نگاه میکنید به اینجا منتهی نمیشود. وقتی نگاه میکنید اگر بنا باشد بازگشت از دین به خاطر عمل فلان کس باشد، بازگشت از دین به خاطر اینکه در فلان جا به فلان کس ظلم شده است، من از دین اسلام برمیگردم. بازگشت از اسلام به خاطر آن باشد که اینجا این منفعت من چنین و چنان شده است. اینها دیگه اینها توجیهات شخصی است، نه توجیهات فکری، مکتبی، اصولی، علمی، منطقی و فلسفی. به هنگامی که زیر بنای این بحث به شکل کلی نگاه می شود، ریشه ها چیز دیگری، مشکلات از جای دیگر نشأت میگیرد. یعنی وقتی که درون قضیه و بنیاد کار نگاه میشه، برمیگرده به همون دلتی که در صدر اسلام وجود داشته است. در همه زمانها به اشکال مختلف این بحث دیده میشود. بهترین راه برای تخریب اسلام، ضربه زدن به مسلمانی، از درون خود اسلام در همین قالب و در همین هیئت است. اینجاست که حساسیت در شرع مقدس وجود داره. یعنی وقتی که به شکل توطئه این مسئله خودش رو نشان میده عزیزان، وقتی که به شکل یک طرح، یه نقشه شوم مطرح میشود، اینجا حساسیت شریعت فوق العاده جلوه میکند، به خودش رو نشان میده. خب حالا این بحث گفته شد تا اینجا. از اون طرف هم شما شنیدید میگن مجازات مرتد در اسلام سنگینه. مجازات ارتداد در اسلام سنگین است. بله. آنچه فقیهان میگویند در فقه منبعث از سنت خود پیغمبر مکرم اسلام، گاه در مواردی مجازات ارتداد از خیلی از مجازات های دیگر در شرع مقدس اسلام سنگین‌تر شمارده می شود. اما قبل از اینکه ما خود مجازات و سنگینی مجازات رو بدانیم، این مطلب روشن باشد که تا حدی از میان بحث روشن شد خدمت دوستان عزیز. ارتداد همیشه باید از امر محقق باشد. توضیح مختصر میدم. یعنی تا چیزی ثابت نشه بازگشت از آن معنا ندارد. شما تا جایی نرفته باشید میشه بگید من از فلان جا برگشتم؟ تا شما نرفته باشید نمیدونم به یه شهر دیگه، به تهران، میتونید بگید ما از تهران برگشتیم؟ نه. ارتداد از اسلام محقق است. تا زمانی که اسلام محقق نشده باشد ارتداد معنا ندارد. پس اگر کسی اصلا اسلام ندارد که هیچ، بحثی نیست. اون جیر و اون بحثی که گاه این رو یه مقداری مانور میدن روی این و کمی گاه این رو به شکل ایراد بعضی ها میخوان مطرح کنن تو مبحث ارتداد، بحث یه مسلمان و مسلمانزاده ایست که الان من توضیح دادم که این میخواد بیاد در دامن پدر و مادر مسلمان بزرگ شده است، رشد پیدا کرده است، به حکم اسلام است، حالا میاد و بعد از مدتی میگوید، حالا سنی پیدا کرده است، موقعیتی، میگه من مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که اسلام حق نیست لذا من مسلمان نیستم. این اصلا مرتد نیست که ما بخوایم این رو معامله مرتد به اون بکنیم. این اصلا مرتد نیست، چون مسلمان نبوده که حال مرتد باشه. این تصریح به اسلام نکرده است. اگر صراحتاً اعلام اسلام کند اونگاه بازگردد، این میشه مرتد. شاهد مدعای من دیگه، ما کسی نمیتونیم صاحب نظرتر در این 200 سال اخیر در فقه اسلام مانند صاحب جواهر داشته باشیم. شیخ محمد حسن صاحب جواهر، نویسنده 43 جلد دائرة المعارف فقه پویا و جویای شیعی، 43 جلد این کتاب فقه که دیگه منشأ و مرجع برای همه فقیهان و همه بزرگواران است. ایشان فرماید مرتد گاه مرتد حقیقی است، یعنی اون کسی که هیچ سابقه دین و اسلام ندارد، میاد میگد من مسلمانم، اونگاه از اسلام باز میگردد، میپذیرد به میل و رغبت، اونگاه برمیگردد. این میشه مصداق مرتد حقیقی. یه ارتدادی داریم که ارتداد حقیقی نیست، ارتداد حکمی است. همین رو مطرح میکند ایشان. میگه یه مسلمانزادهی که میاد بعد از این که مثلا صراحت به اسلام نداره، حالا میگه من نمیخوام مسلمان باشم. قبلا نگفته من مسلمانم که الان میگه نمیخوام مسلمان باشم. بعد صاحب جواهر میگه در حق این مجازات وجود دارد؟ آیا این مستوجب جریمه ارتداد است؟ ایشان فهمد نه. اول تردید میکند، بعد رد میکند، میگه نه، در حق چنین کسی مجازات ارتداد وجود ندارد و خود می‌داند و اونچه عمل کرده است. ببینید پس اینجا اون بحثی که مطرح میشه، تنافی این بحث با انتخاب ابدا وجود ندارد. در مجموع وقتی نگاه میکنید باز بر میگردد اون لبه تیز سخن در بحث ارتداد به همون بنیاد دین رو برداشتن، لطمه و ضربه به حیثیت اسلام و مسلمانان زدن. قرآن در حقانیت خودش شک ندارد، پیامبر در رسالت خودش هیچ تردیدی ندارد، صاحبان حقیقی این دین حاضرند، عالمان، آگاهان، متفکران این مکتب در هر کجای زمین با هر کسی در حقانیت اسلام دفاع کنن، گفتگو کنن، گفتمان کنن، بحث داشته باشن، مناظره داشته باشن و هیچگاه هم به حمد الهی به فضل خداوند سبحان سرفرو افکنده بر نخواستند، همیشه سربلند بر میخیزند و همیشه توان دفاع کامل را از حقیقت حق اسلام و قرآن و مبانی دینی خودشون داشتن و دارند. این است که نمیپذیرد اسلام خدشه رو در ذات خودش، لذا قبول نمی کند. اگر آمدید آگاهانه، دیگه مشخص بازگشت بعدی شما بعد از اون آگاهی، این دیگه ساده نیست. این یا ریشه سیاسی دارد، یا ریشه های اقتصادی دارد، یا ریشه های زبونی شخصیتی دارد، که یکی یکی اینها رو در جای جای مختلف آیات شریفه در همین آیه‌ای که خدمت دوستان عزیز خواندم و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، در همین آیه شریفه ایش دو تا عامل رو خداوند مطرح میکنه، تو این آیه شریفه مطرح میشه و در آیات دیگر در مجموع این استفاده رو از ساحت قرآن کریم داریم. پس بنابراین اون چه مسلم و روشن است، اولا ما ارتداد رو بشناسیم. ارتداد آنیست که اسلام محقق و مسلم و الا ارتداد معنا ندارد. به هنگامی هم که بحث مجازات یا جریمه مرتد مطرح می شود، اون جریمه ای که در شرع مقدس اسلام برای مرتد مطرح می شه در مورد زنان هیچ جایگاهی ندارد. یعنی اگر زن به هر شکلی از اشکال اون به ارتداد روی کند، از اسلام روی برگرداند، مجازات اون به هیچ وجه من الوجوه اعدامی، نمیدانم عرض به خدمتون رجمی، حدی، هیچ کدام از این مسائل نیست. زن هنگامی که باز میگردد در ارتداد اون شدت به خرج داده نمیشود، حالا حبس، ایستگاهی، مسائل این چنین نیست و بس. اون نوع ارتداد حاد به بیانی، اون ارتداد غلیظ، اونی که دیگه تمام حجت روشن شد، تبیین شد، آمد، اونگاه بازگشت و به بیان دیگه ریشه همه چیز رو بعد از اون تصریح زد و بنیاد همه چیز رو زد، اینجا دیگه بقاء چنین کسی رو اسلام زیانبار برای بقاء اسلام میداند. اینجا جاییست که قرآن وجود چنین کسی رو، اینجا جاییست که پیامبر وجود چنین کسی رو در تقابل با بقاء دین میدانند و از باب این قضیه است که حکم به شدت جاری میشه و صادر میشه و عرض به خدمتون بازگو میشه. اینجاست که گفته میشود حکم به اشد ما یمکن ان یکون جاری میشود. البته اجرا حکم ارتداد عملا میبینیم وقتی این بحث گفته میشه، این حکم هم مثل خیلی از حکماست که سرصدای اون خیلی بیشتر از اصل خودش خواهد بود، یعنی عملی نمیشه. اجرا حکم ارتداد دست کیست؟ چه کسی میتواند این کار رو بکنه؟ چه کسی این حکم رو میخواد اجرا کند؟ مگر جامعه میتواند این کار رو انجام بدن؟ در یه شرایطی، مگر در یه اوضاعی باشد، یه دید مبسوطه‌ای به تعبیر فقها باشد، یه اختیاری باشد که کسی بتواند چنین ولایتی رو اعمال کند؟ و بسیار بسیار حتی در اجرا که میرسد بحث مشکل و بسیار جدی است. خب بنابراین بیشتر اون سر و صدایی که پیرامون این بحث وجود داره عزیزان از اون محتوای اصل بحث فراوان تر است. یعنی این هم گاهی در این عصر و زمان ما ممکن است یه مستمسکی شده باشد برای جماعتی که بخواهند این رو هم به نوعی باز برای کاهش عرض به خدمتون رونق دین و اسلام مطرح کنن، این رو هم یه چماقی داشته باشن به بیانی و به لحنی بخوان این رو علیه اسلام بس کنن، که وقتی ریشه های قرآنی و ریشه های روایی اون رو بررسی میکنیم، من تکرار میکنم چون حساسیت بحثه و میدونم این سخن من رو خیلی از دوستان خب میشنون، بعد براشون مهمه، میتونن این رو به بیانی خب بالاخره بحث کنن، مطرح کنن. از این جهت عرض میکنم، تکرار میکنم، حساسیت اسلام به ارتداد برخاستگاه اون ریشه تاریخی توطئه علیه کیان دین از طریق ارتداد بوده است. یعنی اینکه از این شیوه می‌خواستند بنیان دین رو بکنند، از این شیوه می‌خواستند مسلمانان رو سست اعتقاد کنند. بازگردان در این چنینی رخنه در ساحت دین ایجاد کردن بود. یعنی وقتی می‌دیدند 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر از اسلام برگشتن، اینم خودش مد می‌شد به بیانی. چرا برگشتن؟ چطور شد؟ این یه ایراد می‌گرفت، این یه ایراد می‌گرفت به پیامبر، این یه ایراد می‌گرفت به قرآن، این یه می‌گرفت. و بعد می‌دیدید که با یه توطئه حساب شده دارن بنیاد و سفره دین رو برمی‌دارن. لذا پیامبر جدی برخورد کردن، مانند همه انبیا، مانند موسی، مانند برادرش عیسی، مانند شعیب و مانند پیامبران دیگر مقابل این طرح شوم ایستادن و دفاع کردن. و اون چه الان در عصر و زمان من و شما هم جاری است، عرض کردم ریشه اون باز می‌گردد به همین تقسیمی که گفتیم، یه ارتداد حقیقی، یه ارتداد حکمی. اگر هم حکم، یعنی اون مجازاتی که در مورد ارتداد مطرح میشه، اما این مجازات الان تشخیص اون، اگر کسی بخواهد مستوجب مجازات ارتداد باشد، یک باید صراحتاً و تصریحاً خودش اعلام موضع بکنه. ما به رفتار کسی نمیتوانیم بگیم مرتده. ارتداد یه امریست که باید از درون جان کسی برخیزد، یعنی خودش باید بگد من مرتدم، باید خودش بگوید. یا باید به شکل مسلم تثبیت شده حقوقی اثبات این امر بشه، به ادعا و گمان و ظن و اینه. اگر کسی در عالم عصبانیت سخنی میگوید، یه اهانتی به پیامبر مکرم اسلام میکنه در حالت بی اختیاری، در یه حالت عصبانیت، اینها چیزی نیست که مثبت ارتداد باشه. اینا نمیتونه کسی رو مرتد کنه که بگیم چون این اهانت رو کرد پس مرتد است. نه، مگر در حالت اختیار باشد، در حالت انضباط فکر باشه، با کمال سلامت فکر بازگو کند که من با کمال سلامت فکر و اعتقاد این حتی کی و این ناسزا رو مثلا چنین و چنان میگویم. خب اینجا دیگه جایی است که دیگه اینجا همون چین توضیح و نقشه و طرح خودش رو رو میکند، نشان میدهد. به اینجا بحث درک مطلب مقابله اون و بحث جدیتر اون دیگه نسبت به جامعه اسلامی و مسلمانان مطرح میشه. خداوند سبحان در این آیه مبارکه هم فرمود اینها دوست میدارن شما رو برگردانن، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن. سریعا فرمود خداوند سبحان حسدن، ریشه این اصراری که دارند این جماعت به بازگرداندن شما از اسلام، اون حسد ورزی اینها به رشد اسلام است. ببینید دوستان عزیز، این بحث کهنه نیست، این ریشه هایی که عرض میکنم تاریخی نیست. یعنی شما اون نوبت من گفتم خدمت دوستان، الان در همین دنیایی که واقعا ما زندگی میکنیم، ببینید آیا مسلمانان چقدر تلاش میکنن، چقدر سرمایه گذاری اقتصادی میکنن، سرمایه گذاری فکری میکنن، طرح دارن، نقشه دارن برای بازگرداندن یهودیان و مسیحیان از اعتقاد و دین خودشون. از اون طرف عالم مسیحیت و یهودیت چه مقدار سرمایه گذاری میکنن، چقدر نقشه دارن، چقدر طرح و برنامه دارن. واقعا این روی مقایسه بکنید تو کفه ترازو، ببینید چیه قصه، واقعا کدام است؟ آیا چنین برنامه حساب شده ای در میان دولت‌های اسلامی، ملت‌های اسلامی وجود دارد؟ کجا، کی، با کدام طرح و نقشه مسلمانان چنین میکنند؟ بیشترین کاری که مسلمانان دارن میکنن متاعشون رو مطرح میکنن، حرفاشون رو میزنن. اینا حرفاشون رو میزنن طرف اون طرف دنیا، رسانه هم که ندارن، همون مقداری که دارن، همون مقداری که حرفشون رو میتونن بزنن، سخنان حق خودشون رو میگوین. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اینا که دیگه خیلی از طرح‌ها رو ندارن، خیلی از بودجه‌ها رو تامین اعتبار نمی‌کنن، برای تخریب فلان، برای نقشه علیه فلان، برای چه بچه، اینا رو که ندارن. مسلمان عزیز من، کجا دارن اسلام و مسلمان نقشه رو؟ ندارن این طرح‌ها رو. اما از اون طرف بسیار عرض کردم شما تو اکثر دانشکده های غرب پا بگذارید، بدید یه موضوع رسالتون رو بدید علیه یکی از اصول اسلامی، رد یکی از مبانی اسلام، ببینید ساپورت میشید تا آخرین نفس یا نه، ببینید همه جور حمایت مالیتون میکنن یا نه، بدونید با عالی ترین وجه قبولتون میکنن، رساد راهنماش، مشاورش، تأمینش، همه چی هست براتون یا نیست؟ واقعا میبینید هست؟ چرا؟ آیا تو کشورهای اسلامی هم همینطوره؟ آیا تو دانشکده‌های اسلامی هم همینطوره؟ همچین باهایی میدیم ما؟ با واقعا برای تخریب و تردید و فلان این مسائل نیست اصلا در میان مسلمان. علت این، از همین رو فکر بکنید الان، یعنی خود این سیل، خود این حجمه، خود این موجی که در این سالهای اخیر علیه اسلام پیش اومده است، چرا؟ حسدن من عند انفسهم، نیست مگر همین آیه شریفه قرآن، رشد روزافزون چشمگیر قابل مشاهده اسلام در اروپا، در امریکا، این سون سوی دنیا کار رو به اینجا میکشد. اینه که نام وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی بیشترین طالب رو پیدا میکنن تو اروپا که رو فرزندانشون بگذارن. نام زهرای مرضیه میاد میشه جز 20 نام، جز 20 نام انتخابی. در این حد میاد بالا و این خیلی شگفت انگیزه، برای خیلی ها قابل هضم، قابل درک نیست. یه وقتی من به دوستان عرض کردم، حالا یه بحثی رو که بنابر ملاحظاتی عرض نمی کنم دیگه، تکرار نمی کنم، بالاخره این موج از سالهای قبل مشاهده می شده است و به انواع مختلفه، برای تزلزل، برای تردید و برای ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. این سالها به انواع مختلف با تبلیغات تصویری، صوتی، رسانه‌ای، کتاب، هر چی بگید، کارهای طرح‌های عظیم سیاسی، فرقه تراشی، تمام اینها پایان اون چیست؟ یردونکم، بازگرداندن مسلمانان از اسلام است، از اسلام. حالا قرآن ببینید نو داره جواب میده. آیه آیه قرآن حسدن من عند انفس، هیچ خیرخواهانه نیست، این داعیه حقوق بشر نیست، این احقاق عدالت و نمیدانم عرض به خدمتون قسط اجتماعی نیست، این مباحث نیست، بلکه این دلنگرانی از رشد روزافزون اسلام و شعاع تابناک خورشید نبوی است و نورانیت قرآن بر فراز جامعه بشری که باید کاری انجام شود که این رونق مخدوش شود. چه راهی بهتر از این که شما بنویسید اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر مکرم اسلام، تابلوی پشت سر، بعد یه سر بریده و یه کارت هم دستتون بگیرید؟ چه راهی بهتر از این برای مخدوش کردن یردونکم، بازگرداندن؟ چه راهی بهتر از این که بدترین انگ ها و اتهام ها بر پیشانی مسلمان زدن؟ آیا اینا غیر از این است که همین آیه جز این رو دارد میگد؟ خداوند دارد همین رو مطرح میکنه، اون روز به نوعی، دیروز به نوعی، امروز و بالاخره قصه غم‌انگیز این است. حال این که اسلام به مسلمانان اجازه چنین رفتارهایی را نمیدهد. الان ادامه آیه رو خدمت دوستان میگم که این بحث تمام شده باشد. فرمود حسدن، اینو توجه کنید، کلمه حسد، خود واژه حسده به معنای ساییدنه، به معنای ساییدن. وقتی این سنباده رو میکشید، براده بر میدارید، اینجا فعل حسده به کار برده میشود. به این تیغه های آهن بر که خوب می برن، به این سوهان هایی که خوب براده آهن رو بر می دارن، در لغت عرب حسدل گفته می شود، با یک لام آخر، حسدل. بعضی از ادبا معتقدن اصلا این وزن مبالغه رو می رساند، یک کسی که خیلی عبد باشه بهش میگن عبدل، با لام میگن این رو عبدل. حسدل یعنی خیلی فرسایش ایجاد کردن. این حالت درونی در وجود آدمی را، حالا ممکنه در یه فرد باشه، ممکنه در یه قبیله باشه، ممکنه در یه خانواده باشه، ممکنه در یه شهر و جماعت باشه، ممکنه در یه ملت باشه، خدای ناکرده، حالتی که نمیتوانند رشد دیگران را، کمال دیگران را، موفقیت دیگران را به هیچ وجه من الوجود تحمل کنند، حسد میگوید. حسد که چیز خاصی نیست، حسادت آن است که آدمی نمیتواند رشد دیگری رو، توفیق دیگری رو، موقعیت دیگری رو تحمل کند. توجه دارید؟ ولو اینکه این موقعیت رو خودش هم نداشته باشد. این عبدالله زبیر زیر دستان مالک اشتر گیر کرده بود، تو ضرب المثل شده این در کلام عرب، داد میزد، فریاد میزد، اقتلنی و مالکن، اقتلنی و مالکن. یعنی چی؟ یعنی منو بکشید به شرطی که مالک رو بکشید، اقتلنی و مال. این ضرب المثل شده الان در کلام، اقتلنی و مالکن، یعنی حاضر بود خودش بمیرد اما به شرطی این که مالک هم کشته بشه. یعنی چه؟ یعنی بالاخره نمیتواند، گاهی انسان نمیتواند تحمل کند شرایط دیگران رو، موقعیت دیگران رو. حالا متاسفانه گاه ممکن است در مسائل کوچکتر باشه، گاه ممکنه در ابعاد بزرگتر و کلانتر باشد و آدمی تحمل رشد و موفقیت دیگران. این از کجا برمیخیزد؟ این سریعا قرآن میگه من عند انفسهم. برخاستگاه حسد نفسانیت است، نه عقلانیت. انسانی که خردمندانه نگاه کند مواهب وجود رو که محدود نمیداند، نعمت ها رو که منحصر نمیداند به اینکه فلانی دارد، مگر اگر فلانی این موقعیت مالی رو داشت دیگه من نمیتونم داشته باشم. عقل این رو میگه، اگر فلان کس به این صدارت نمیدارم، به این موقعیت، به این کار رسید، دیگه من نمیتونم داشته باشم. عقل که این رو نمیگه. دامن عقل گسترده است، عقل مولده، تولیدگره، بخیل نیست عقل اصلا. اونی که بخل دارد، زنج دارد، محدودیت دارد، این نفسانیت آدمی است. اون کسانی که حاکم وجودشون رو بیرون راندند، یعنی عقل را، و یه حاکم جعلی در وجودشون قرار دادند، یعنی هوا را و نفس را، اینها پیروان حزب حسد خواهند. و من شر حاسد اذا حسد می شود. شر این حسود هم آتش به پا می کند. و جالب این که ببینید، گفتم حسد ریشه لغویش چیه؟ ساییدنه. مشخص میشه که حسود، یه جمله رو بگم و وقت گذشت، عرض به خدمتون، خدمت دوستان، جمله ای رو ما می دیدیم پشت این، از این شعارهای پشت اتومبیل می نویسن، پشت این کامیون های اینا، گاهی بعد اون حرفای خوبی هم توش داره، بالاخره الان درختان ایستاده می میرند و فلان، از این حرفا داشته قشنگی هم توش داره. بالاخره می نوشتن گاهی بعضی ها که حسود هرگز نیاسود. خب اینم یه حرف قشنگی است، واقعا درست. اینو داریم در حدیث، داریم که برای حسد حسود همین کفایت میکند که تو تماشاگر و نظارگر باشی و کاری انجام ندی. اون خودش رو حسد میکند، خودش رو فرسایشی از بین میبرد. اصبر علا حسد الحسود فان صبرك قاتله كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. بر صبر حسود بهیست که او مانند آتشی است که از درون خود رو، هیزم خودش رو چگونه آتش میخورد، از بین میبرد. اینم خودش از بین میبرد، خودش از بین. یه جمله دیگه هم پشت اتوبوس ها، پشت همین ماشین ها من میدیدم، اولا خیال میکردم که این داستانه، مثلا اینم قبلا، خیلی قبلا که نگاه میکردم، که عرض به خدمتون الحسود لا یسود، الحسود لا یسود. بعد بعضی ها زیر همین ترجمه رو میکردن که حسود هرگز نیاسود. من گمان میکردم این از این احادیث دستازه، مثلا مونتاژ این هاست فلان، ولی نه، اینم حدیث درستی است. آ معناش این نیست، الحسود لا یسود این سود فارسی نیست، بلکه این به معنای چیست؟ سیادت، بزرگی، آقایی. الحسود لا یسود، انسان حسود که نمیتواند رشد دیگران رو ببیند، خود اون هم به رشد نمیرسد، خود اون همون سیادت و بزرگی رو پیدا نمی کند. یعنی در ذات حسد تخریب وجود دارد، اولا خود حاسد را، اولاً خدا حسد را. فرمود حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. اینها میخوان شما رو برگردانن بعد از اون که حق براشون آشکار شده است. اما شما مسلمان ها چه باید بکنید با اینا؟ ببینید اینو که عرض کردم، میخوام تمامش کنم که این نمونه. فعفو وصفحو حتی یعطی الله به امره. اما مسلمان ها شما این کار رو نکنید، شما حسد را با حسد هرگز جواب نخواهید داد. شما نمیگویید کلوخ انداز را پاداش سنگ است، این منطق اسلام نیست. شما وقتی چنین برخوردی بایتون میکنن، فعفو، الله اکبر، شما عفو کنید. شما در قبال این اهل کتاب با این منطق برخورد نکنید، شما تخریبشون نکنید. فعفو، فعفو عفو یعنی ترک العقوبه، شما در فکر عقوبت نباشید. فعف وصفه، صفح یه چیزی بالاتر از این. گاه شما ممکنه یک کسی رو میبخشید، یعنی عقوبت نمی کنید، اما اینجا می نشینید، اونجا می نشینید، در این مجلس، در این سخنرانی، در این مقاله بگید ما فلانی رو گذشتیم و شما مثل ما باشید، بگذرید و فلان، این کار با ما انجام داد، اما به این راحتی گذشتیم. آبروی اون رو در همه جا میبرید که حالا عفوش کردید مثلا. فرض گاهی هم میبینید، میگی تویی که ما تو رو عفو کردیم، ما تو رو بخشیدیم، ها تو آزاد شده ما هستی. این نمیشه. وصفه، اگر عفو کردید بعد چیکار کنید؟ فراموش کنید، دور بریزید خاطرات را. وصفه حتی یعطی الله به امر مسلمانان، شما برخورد این چنینی، حسد ورزانه، کین توزانه، بخل مندانه، آزمندانه با اهل کتاب نکنید. شما برخوردتون بر اساس رحمت و رحمت اسلامی باشد، قرآنی باشد. بله ممکنه یه زمانی ضرورت اقتضا کند، اونجا حتی یعطی الله به امره، اونجا امر خدا خواهد آمد. حالا این امر ممکنه دستور شرعی باشه، تشریعی باشه، یعنی دستوری از ناحیه شریعت باشد، جدیتی، مقابله ای، مبارزه ای، یا اون که خداوند خود امری را به شکل طبیعی فرو فرستد و فرمانی را اجرا کند. نگران نباشید، ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند سبحان بر هر امری توانمند و قدرتمند و تواناست. حالا بعد از این که این بحث رو مطرح میکند، برای این که این نکته خیلی مهم عرض میکنم، فقط یه جمله میگم و انشاءالله در نوبت آینده آیه رو خواهم گفت. حالا یه کاری بیایید بکنید که شما زمینه های این بحث تو جامعتون پیش نیاد مسلمان ها. یه کاری بکنید که اصلا آحاد جامعه اسلامی تزلزلی هم در دینشون نباشه که بخوان اینا متاعی باشن برای دیگران که انگشت بیندازن دینها رو بجویند و برون بکشند از میان شما و بعد اینها رو مقابل خودتون علم کنن، بگوین ببینید این مسلمان الان داره چی میگه، این اسلام شماست مثلا. چه بکنید؟ دو کار باید انجام بدید. علت ضعف در مسلمانان و احیاناً سستی در امر دینشون دو ضعف است. یه ضعف فکری و فرهنگی است، دوم ضعف اقتصادی است. عده‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی به سوی دیگران ممکن است متمایل باشند. تو جامعه اسلامی مشکل دارند، بعد ممکن است جای دیگر بروند که بتوانند به رونق اقتصادی برسند، بعد در اونجا ممکنه چیزهایی رو زیر پا بگذارن، یه چیزهایی رو به سخریه بگیرن، به مسخره بگیرن. اینها معلوم حال روزشون. یا ممکنه این ضعف، ضعف فکری و فرهنگی دقیق باشد، تحلیل نشده باشه، تبیین نشده باشه حقایق براشون. بیاید با دو کار بکنید، یه تقویت فکری و فرهنگی، دوم تقویت اقتصادی. بود کار فکری کنید، کار اقتصادی کنید. فقیم الصلاه و آت الزکاه. انشاءالله توضیح این رو بعد از این بحث خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. عذرخواهی میکنم که از حد معمول بحث تفسیر بیشتر شد سخن، به دلیل اینکه میخواستم آیه رو تمام کنم. قسمت بعدی هم به نوعی البته ارتباط با این بحث داره که انشاءالله در گفتگوی آینده خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما را از دامن قرآن و اطاعت در دنیا و با کوتاه مگرداند.